زبان و روی کاغذ که بگه لغو کردیم، نه، بایستی در عمل تحریم ها رو لغو کنن و ما راستی آزمایی کنیم و احساس کنیم که درست تحریم ها لغو شده، اون وقت ما هم به این تعهدات برجامی برمیگردیم. این سیاست قطعی جمهوری اسلامی است و مورد اتفاق مسئولان کشور هم است و از این سیاست بر نخواهیم گشت.
خب شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، گفتگوی سیاسی رو ادامه میدیم در مورد مذاکره در دکترین سیاسی و امنیتی آمریکا. گفتگو میکنیم با جناب دکتر اسکر سفری، پژوهشگر روابط بین‌الملل، دکتر محمد جواد بهمن‌آبادی، استاد دانشگاه، و گفتگوی تلفنی هم داشتیم با دکتر حسن امینی، استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین‌المللی. جناب دکتر سفری، یه سوالی ما از شما کردیم که تقریبا ابتر موند، اونم بحث دایره مذاکرات با آمریکایی‌ها. چرا آمریکایی‌ها موقعی که ما توی یک مرحله‌ای به نتیجه نرسیدیم و هنوز هیچی مشخص نیست، بحث‌های دیگه‌ای رو مطرح می‌کنن و سعی می‌کنن با دایره مذاکرات بازی کنن به قول معروف، در حالی که ما در مورد مذاکرات هسته‌ای هنوز به نتیجه نرسیدیم و هنوز دستاوردی خاصی برای ما نداشته، بحث برجام‌های دیگه مطرح میکنه؟
خب ببینید، الان بخوایم در واقع این موضوع رو مطرح کنیم، چند تا در واقع فاکتور رو باید در نظر بگیریم. یکیش فاکتور خود عوامل داخلی آمریکاست، یکیش برمیگرده به ایران، یکیش هم تحولات منطقه. خب ببین، الان این بحثا گسترده شدن دایره مذاکرات قبلا هم مطرح بوده، ولی در حال حاضر یه مشکل در واقع، حالا من مرحله به مرحله خدمتتون عرض کنم، اینه که اولا ایالات متحده با یک در واقع مثل همه دنیا با یک بیماری همگیر مواجه شده که در واقع الان چند ماهه که در واقع رتبه‌های بالای کشتار و در واقع حالا تو بحث واکسینه دارن کار خوبی انجام میدن، ولی الان تبدیل به یک چالش اساسی شده. بحث دومش بحث اقتصادی، مشکلات اقتصادی دارن و در واقع خیلی نمیتونن در واقع مرحله به مرحله در همه موضوعات با ایران مذاکره کنن. و بحث بعدیش حالا که برمیگرده به ایران و منطقه، بحث اولویت زدایی از منطقه خاورمیانه است و در واقع الان نگاه کنید هم گفتگوی امنیتی عراق و آمریکا چند روز قبل برگزار شد و در واقع یک نگرشی در ایالات متحده و دولت بایدن وجود داره مبنی بر اینکه موضوعات خاورمیانه را هر چه سریعتر باید جمع‌بندی کنند. حالا شده از طریق مذاکره در مورد موضوعات مختلف در یک مذاکره، بنابراین اون برمیگرده به در واقع اون مؤلفه‌ها که داخلش و بحث در واقع اون منطقه‌ای که میخوان از منطقه خاورمیانه اولویت زدایی کنن و کم کم برن به سمت شرق آسیا و در واقع آسیا اقیانوسیه. اما در مورد ایران یه موضوعی که وجود داره، چرا شما فرمودید چرا در مورد در واقع پرونده هسته ایران مذاکره میکنن، چرا در مورد موضوعات دیگه مذاکره نمیکنن؟ اصولا رفتاری که تو سیاست خارجی آمریکا وجود داره، اینها بر سر موضوعاتی که در واقع میخوان مذاکره کنن میخوان روش حساسیت وجود داشته باشه. ببینید، در ابعاد جهانی موضوع پرونده هسته ایران به عنوان تهدید تلقی میشه. اینو حالا چه از طریق رسانه چه از طریق حالا هر ابزاری که استفاده کردن، اینو به عنوان موضوعی در واقع تبلیغات رسانه‌ای کردن، یک تهدید هست و اون منجی تهدید کیه؟ ایالات متحده آمریکا. و در موقع بحث توان هسته‌ای ایران هم همین موضوع مطرحه، چرا در مورد اقتصاد ایران مذاکره نمی‌کنن؟ چرا بحث پرونده هسته‌ای، چرا توان تسلیحاتی، چرا فعالیت منطقه ایران؟ در واقع اون استثناگرایی که در سیاست خارجی آمریکا وجود داره و خودش رو منجی عالم میدونه، این در مورد همین موضوعاته که دست گذاشته روش و در موقع داره با ایران مذاکره قشنگ دیده میشه. برنامه ایران هست، ایران تهدیده، توان تسلیحات ایران تهدیده، بازیگری ایران تو منطقه تهدیده، ارتباط ایران با حزب الله تهدیده و تنها کسی که میتونه در واقع این رو در واقع به یک نقطه امن سوق بده ایالات متحده آمریکاست. بنابراین اونا قائل به مذاکره در موضوعات مختلف دیگه نیستن، اصلا اونا رو قابل مذاکره نمیدونن. اگه اینها مذاکره میکنن صرفا در واقع به خاطر همون هزینه و فایده است که در واقع نه امتیازی میدن، در عوضش امتیازات متعدد میگیرن. چه چیزی بهتر از این؟ اگر آمریکا به ایران حمله کنه چه چیزی آیدش میشه؟ امتیازی بیه؟ نه، یه باطلاقی توش گیر میکنه که بدتر از افغانستان و در واقع یه شکست عملی تو ایران براشه و در واقع داره از طریق ابزار تحریم و دیپلماسی در واقع در ظاهر میخنده ولی با در باطن امتیازات خودش رو میگیره.
جناب دکتر بهمن آبادی، حالا دیگه خوردم بریم به حوادثی که تقریبا یکی دو ماه آینده قراره تو کشورمون هم اتفاق بیفته صحبت کنیم. در موردش ما بحث انتخابات رو داریم در ایران. یکی از موضوعاتی که توی انتخابات ایران حالا مخصوصا توی صحبت کاندیداها مطرح میشه بحث حل و فصل مسائل با آمریکاست. حالا خیلی از نامزدها مطرح میکنن که حالا تو دورهای پیش هم بوده دیگه که اگر مثلا من رای بیارم مثلا با کل خدا میرم میشینم صحبت میکنم مسئله رو حل میکنم و یا مثلا حالا یه بحثای فرعی هم داره، مثلا عنوان بازگرداندن اعتبار پاسپورت ایرانی که مثلا بعضی کاندیدا ممکنه بگن که اگر من رئیس جمهور بشم این کار مثلا اعتبار پاسپورت ایرانی میارم بر مثلا بالا میبرم. اینا یه بحثایی که اول من میخوام از شما این سوال کلی رو بپرسم که وجود یه همچین ادبیاتی توی فضای انتخابات تو کشورمون که مثلا یه گروه هایی بیا مطرح کنن که ما اگر قدرت رو در دست بگیریم این مسئله اون با آمریکا حل میکنیم، این کمک میکنه به حل مسائل ما تو مذاکرات با آمریکا تو این مذاکراتی که الان هست، یا اینکه مسئله رو پیچیده تر میکنه؟
درست. ببینید، بنده از سه منظر به این فرمایش شما سعی میکنم بپردازم. یکی این که دوستانی که الان مسئولیت مذاکرات هسته‌ای رو به عهده دارن خودشون رو خدای دیپلماسی میدونستن دیگه، درسته؟ یعنی نشان افتخار دریافت کردن و به اصطلاح جزو کسایی بودن که تجربه شاید 14 دهه‌ای نسبت به حوزه دیپلماسی داشتن، در مقالاتشون، در کتابهاشون، در فعالیتهاشون به اصطلاح خودشون رو جز افراد ممتاز حوزه دیپلماسی میدونستن. قل کلون یعمل و علا شاکلته، هر کسی بر اساس شاکلش عمل میکنه. خب ما اصلا کاری نداریم که آیا این امریکا راست میگه یا دوستان انجام میدن. سوال اینه، رهبر معظم انقلاب فرمودن که هزینه سازش بیشتر از هزینه مقاومت. این فکت میخواد دیگه، فکت قیمت دلاره، فکت وضعیت صادرات و وارداته، فکت وضعیت معیشتیه. دوستان هم که خودشون رو خدای دیپلماسی میدونستن آیا تونستن موضوع رو حل کنن؟ آیا در ادبیات سیاسی جبههی که این حرف رو میزنه اساتید فن، افراد شاخص‌تر از افراد حال حاضر که مسئولیت مذاکرات رو و حوزه دیپلماسی رو به عهده داشتن وجود دارن؟ خب خود دوستان که میگن از این افراد چه در حوزه نظری، چه در حوزه تخصصی و چه در حوزه اجرایی فرد قوی تری نداشتن. این افراد با این به اصطلاح مدعاها دستاوردی به ارمغان نیاوردن. طبیعتا قطعا این روند به اصطلاح شما دیدید دیگه، هم در دوره ترامپ رو الحمدلله ما تجربه کردیم، هم در دوره اوباما دوستان تجربه کردن و دیدن که دستاوردی به دست نیاوردن. طبیعتا گزینه‌ای هم که به اصطلاح داشته باشن به قول فرمایشات خودشون قطعا افرادی از این افراد متخصص‌تر و توهر بالاتری نیستن که اینها که دستاورد نداشتن به مراتب اونها هم دستاورد ندن. من عرضم اینه اگر طبق همین گفته خودشون عمل کنیم. این نکته اول. نکته دوم، ببینید هر کشوری با یک سری مسائل واقعی روبروست. واقعا حوزه اقتصاد پایدار الان در حوزه اقتصاد پایدار مزیت در یک زمانی در اقتصاد کشاورزی زمین بود، در یک زمانی در اقتصاد صنعتی تجهیزات بود، تجهیزات حالا، و در حوزه اقتصاد دانش بنیان که تقریبا اکثر جی دی پی حال حاضر دنیا رو تشکیل میده و در افق 50 سال آینده کشورهایی که تو این زمینه در حوزه دانشی مزیت دارن میتونن قدرت‌های اقتصادی و به تبع قدرت سیاسی به اصطلاح برخوردار باشن، کسایی هستن که در حوزه‌های اقتصاد پایدار که مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان هستش فعالیت میکنن. و حوزه اقتصاد دانش بنیان کاملا از ویژگی درونزایی و برونگرایی برخورداره. شما میبینید که تمامی کشورهایی که بر روی این موضوع سرمایه گذاری میکنن بر روی سرمایه دانشیشون که مبتنی بر سرمایه انسانیه، مبتنی بر زیرساخت‌های آموزشیه، مبتنی بر زیرساخت‌های به اصطلاح توسعه به اصطلاح کسب و کارهای داخلی هستش پیشروی داشتن. پس میخوام عرض کنم که مسائل واقعی چه در افق آینده و چه در افق حال حاضر که حوزه های معیشتی، من عرض میکنم مثلا در حوزه های معیشتی که الان ما به اصطلاح باهاش روبرویم، آیا فرض کنید ما توانایی تولید نهاده های دامی با این مقدار از حجم بارندگی در سالهای گذشته و این حجم عظیم از زمین های قابل دسترس برای زیر کش بردن آیا برخوردار نبودیم؟ به نظر نمیرسه که خود این نحوه مدیریت حوزه معیشتی به نوعی به اصطلاح یک نوع به اصطلاح مدیریت بازی، حالا دوستان میگن تئوری بازی، ما در برجام هم استفاده کردیم، در اونجا که نتیجه نداد، در اینجا منتها ظاهرا در مسائل داخلی به اصطلاح نتیجه داده، اونم این که به اصطلاح خلاف حوزه معیشتی مردم کار میشه. آیا خود این یک نوع، حالا من عرض نمی کنم چه آمدانه چه غیر آمدانه، چه اونایی که آمدانه این کارو انجام میدن چه اونایی که غیر آمدانه انجام میدن، خود این حوزه مشخص نیستش که وضعیت عمل کردی چطور هستش. نکته سوم راجع به انتخابات عرض کنم، مردم یک بار به اصطلاح تجربه کردن و اعتماد کردن به افرادی که مسائل داخلی رو براش راه حل خارجی ارائه میدن، مسائل داخلی براش راه حل خارجی ارائه میدن. ببینید یک خانواده برای حل مسائلش میتونه اولویت بندی کنه. اگر کشور رو به مثابه یک خانواده در نظر بگیریم، قطعاً به اصطلاح افرادی که به دنبال رشد و توانمندسازی و پیشرفت کشور هستن، نگاهشون به مسائل داخلی از جنس مسائل بلند مدت و منافع ملی باید باشه، نه از جنس منافع حزبی و شعارهای سیاسی و گرفتن مساند. البته یه نکته‌ای هم هست متأسفانه، خب در این که الان ما یه محاسبه سرانگشتی کنید در یک فرایند 3 هفته‌ای شاید نشه افراد رو به طور کامل شناخت، اما میشه گفتمان افراد رو شناخت. من عرضم اینه یک بار ما تجربه کردیم گره زدن مسائل داخلی از طریق مسائل خارجی، میبینید وضعیت دلار رو، میبینید وضعیت معیشتی رو، میبینید وضعیت منطقه‌ای رو، این وضعیت دیپلماسی منطقه‌ای رو میبینید. به نظرم نمیرسه که مردم دیگه این حافظه تاریخی رو به این زودی به فراموشی بسپرن. یه نکته ای هم که میخواستم عرض کنم، ببین اساساً برای دوستانی که دغدغه دارن، فرض کنید این اتفاق افتاد، فرض کنید تمام درهای کشور به روی باز شد، بله من سعی میکنم جمع کنم، فرض کنید تمام درهای کشور باز شد، سوال سرمایه گذار خارجی به دنبال چیه؟ به دنبال سوده. آیا ما اقتصادمون از لحاظ درونی سودده که سرمایه گذار خارجی بیاد سرمایه گذاری کنه؟ اقتصاد ما سودده نیست. برای چی باید تا ما زیرساخت‌های اقتصادی درونی کشور رو به اصطلاح اصلاح نکنیم، حتی اگر سرمایه گذار خارجی هم تمام موانع برطرف بشه برای کشور کاری نمیتونه.
خیلی متشکر جناب دکتر بهمن‌آبادی و جناب دکتر سفری در استودیو. تا برنامه بعد با همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو خداحافظی میکنم، فرصت دیگه ای نداریم. شب شما بخیر.
انعکاس مهمترین تحلیل سیاسی روز ایران و جهان، سرخط‌های خبری، جریان‌سازی، گفتمان‌سازی و
هم‌افزایی نخبگانی،
رویارویی اندیشه‌های مختلف. با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش، اطلاعات کامل
برنامه ها و گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه تولیدی و زنده سیاسی شبکه مطلع شدید.
در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftegu.ir
به فایل های صوتی برنامه های سیاسی دسترسی داشته باشید.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها،
صدای اندیشه ها.
امروز روزی است که شهید علی صیاد شیرازی، یکی از بزرگ مردان عرصه ایثار و از خودگذشتگی، قدم از عرصه خاکی بر می دارد و پای در گستره آسمان ها می نهد. در میان یاران دیر آشنای خود به میهمانی می رود و هل هلی شادی ملائک را به هنگام ورود خود به فردوس برین به گوش جان می شنود. او امروز می رود تا ندای مظلومیت ایران و ایرانیان دیگر بار در گوش جان جهانیان تنین اندازد و آنان را شرمنده خیش بسازد.
صیاد دلها، برگرفته از کتاب در کمین گل سرخ، نوشته محسن مؤمنی.
از نظر علی تنها ایراد دانشکده این بود که فرائض دینی رسمیت نداشت. هرچند کسی مانع انجام فرائض دینی نمی‌شد، اما گاهی اتفاق می‌افتاد که همان سرگرد به بهانه‌ای مزاحمت ایجاد می‌کرد. این سرگرد به جای سروان فرمانده گروهان شده بود. او متهم بود که تعلق به فرقه بهائیت دارد. نسبت به علی ارادت داشت، اما هرچی که بود علی علاقه به او نداشت. شاید این به علت واکنش‌های او در برابر بعضی از مسائل دینی بود، مانند اتفاقی که در ماه رمضان سال آخر افتاد. علی به درخواست سرگرد در بعضی از امور گروهان همکاری داشت. وقتی ماه رمضان آمد، علی اسامی دانشجویانی را که می‌خواستند روزه بگیرند گرفت و برای اینکه هنگام بیدار شدن برای سحری مزاحم دیگران نشوند، نموداری تنظیم کرد که تخت و اتاق آنان مشخص شده باشد و پاسدار آسایشگاه می‌توانست بدون مزاحمت بیدارشان کند. علی خوشحال از ابتکارش نمودار را به دفتر فرمانده گروهان برد و وقتی که او توضیح علی را شنید، آن را به کنار انداخت و گفت:
امسال کسی روزه نمیگیره.
خدا میدونه که من جاهایی شده که با یک جرقه ایمانم چند برابر شده. تا فرمانده گروهان این کارو کرد، خشم درونی در من به وجود اومده و یک آمادگی برای دفاع از عقیده و ایمانم، و آماده شدم برای اینکه هر چی میخواد بشه بشه. در چنین حالتی هیچی برام مهم نبود که بعد از 3 سال زحمت کشیدن منو بیرون کنن.
خبر به زودی در گروهان پیچید که فرمانده گروهان روزه گرفتن رو قدغن کرده. اون روز کسی از گروهان 10 برای نهار به رستوران نرفت. علی به آشپزخانه اطلاع داد نهار آنان را برای سحرشان نگه دارن. سحر همه گروهان به رستوران آمده بود، حتی آنانی هم که تا آن روز هیچ وقت روزه نگرفته بودند. آمده بودند تا آماده روزه شوند. هرچه گذشت خبری از قضا نشد.
فرمانده گروهانتون دستور داده جیره گروهان شما برای سحری قطع بشه.
عرق سردی بر پیشانی علی نشست. این جوانان به علت فعالیت و تحرکشان نیاز به غذای مکفی داشتن. حالا چطور باید تمام روز را بدون سحری روزه می‌ماندند؟ این دیگر چه لجبازی است که سرگرد می‌کند؟ وقتی دانشجویان گروهان‌های دیگر فهمیدند ماجرا از چه قرار است، بچه‌های گروهان ده را به اصرار و خواهش سر میزهای خودشان بردند و آن روز سحری را با هم خوردند و به پیشواز صبح رفتند. اما خبر این ماجرا سرگرد را جدن برآشفت. بعد از مراسم صبحگاه گروهانش را نگه داشت، اومد و سخنرانی کرد و گفت:
دانشجو توجه کنن که همین خدمت شبانه روزی ما و زحمتی که میکشیم روزه ماست و عبادات ماست. دانشجو چه معنی داره که خودش را ضعیف کنه؟ از صبح تا عصر درس داره، تو کلاس ها میخواد مطلب یاد بگیره، اما با شکم گرسنه که نمیشه مطالب علمی و فهمید. پس بنابراین امسال کسی روزه نمیگیره. من دستور دادم که جیره گروهانتون رو تو سحری قطع کنم.
البته به این هم بسنده نکرد. او کوشید که روزه بعضی از دانشجویان را بشکند، اما موفق نشد. آن روز خبر ماجرای سرگرد و گروهانش دهان به دهان گشت و در همه دانشکده منتشر شد. سرگرد تازه فهمید دست به کار خطرناکی زده است. شاید هم دستور از بالا رسید. در هنگام عصر که وقت استراحت بود، با دست پاچگی همه بچه ها را جمع کرد. لحن مهربانانه به خود گرفت و گفت:
بچه ها خوب بود، خوب بود. من میخواستم ببینم از دانشجوها کیا روزه میگیرن و کدوم یکی از دانشجوها تو روزه گرفتن مقاومن. این بود که اون دستور رو دادم.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، در خدمت شما خوبان هستیم با بخش دوم از مجموع برنامه های امروز رادیو گفتگو. امیدوارم که فرصت داشته باشید ما رو همراهی بفرمایید. 301035 سامانه پیام کوتاه ما در اختیار شما عزیزان هست. دعوت میکنم با هم بشنویم کتاب قانون رو.
132 اصل 130 بخونید. تصویب
شد.
کتاب قانون.
اصل 118 قانون اساسی. مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل 99 بر عهده شورای نگهبان است، ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین می‌کند.
قانون اساسی میثاق ملی.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، امروز سال روز شهادت شهید امیر سپهبد علی صیاد شیرازی است. امروز رو گرامی می‌داریم. امیر شجاع و دلاور ارتش پر افتخار جمهوری اسلامی ایران، سپهبد صیاد شیرازی نامی پر افتخار و جاودانه است که با 8 سال دفاع مقدس و دلاوری‌ها و از خودگذشتگی‌ها عجین می‌باشد. این عارف عاشق نمونه بارز شرف و غیرت ایرانی بود که جان شیرین خیش را فدای عزت و سربلندی اسلام و ولایت نمود. سپهبد سرافرازی که عمر با برکت خیش را در راه خدمت به ملت و مملکت اسلامیش سپری نمود و در راه رسیدن به لذت وصل هرگز دل به زیورهای دنیوی نبست و عارفانه و عاشقانه سلوک وصل را طی نمود تا آنگاه که جام شیرین شهادت را سر کشید.
سجاد دلها برگرفته از کتاب در کمین گل سرخ نوشته محسن مؤمنی. یادداشت شهید صیاد شیرازی در غم از دست دادن امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. ای داد بر من، خدایا این نعمت عظیمت از دستمان برفت و قدرشان را ندانستیم. خدایا پیر جماران برای بی‌توجهی های ما، نفاق ها و تفرقه های ما، پشت گوش انداختن نصایح، ناشکری ها، ناسپاسی های ما در راه خدا و غفلت ها و سستی های من خون گرید و اکنون او به ملکوت اعلا پیوسته و ما همچنان زنده ایم. ولی خدایا آنقدر به لطف و کرم تو این بنده صالحت، این نایب برحق امام زمان علیه السلام برای من ذخیره و سرمایه باقی گذاشته است که اگر همت کنیم و اگر تقوا پیشه کنیم، اگر هوشیار باشیم، اگر وفاداری در راه خدا و ولایت نشان دهیم، این طور نیست که در این راه باز بمانیم. اگر خمینی نیست، خدای او هست. حال بیشتر میفهمیم طعم انتظار امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف کشیدن یعنی چه؟ یا امام زمان، این سرباز کوچکت را که آرزویش این است که لیاقت و صلاحیت سربازی تو را داشته باشد یاری کن. از امروز نیت من، تلاش من، همت من در خدمتگزاری به این عزیز می بایستی مضاعف گردد، زیرا که دیگر پیر جماران نداریم. خدایا بر تقوایم، اخلاصم، استقامتم در راهت بیفزا تا با به زنجیر کشیدن نفس اماره، با روحیه بسیجی به امت اسلامی و حکومت اسلامی و مملکت اسلامی و انقلاب اسلامی خدمت کنم.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، رسیدیم به ساعت 19. دعوت میکنم با هم بشنویم مجله تحلیلی خبری بدون خط‌خوردگی رو.
الو، بفرمایید.
خواهش می‌کنم در مورد این خبری که امروز به همایش،
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ها بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.